مهسا افسانه هستم، عضو تیم ملی کاراته ایران.
نگیر سمایی هستم، رشته تکنیک
سوپرکاشیان هستم.
سار خادم مشاری هستم، عضو تیم ملی شطرنج و مقام دوم.
مهسا افسانه هستم، عضو تیم ملی کاراته ایران.
من مهلها جانبازرگ هستم، عضو تیم ملی تیراندازی.
مایده برهانی هستم، اولین بانوی لژیونر تاریخ والیبال.
حمیده عباسعلی هستم، قهرمان کاراته.
بانوی قهرمان
به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایون سلام، روز شما بخیر. امیدوارم تا این ساعت روز رو به خوبی و خوشی سپری کرده باشید و ساعت بهتری هم پیش روتون باشه. بانوی قهرمان 22 شهریور ماه رو میشنوید، برنامه‌ای که از شبکه رادیویی ورزش با موضوع محوری ورزش بانوان تقدیم شما میشه. ممنونیم که امروز در اولین بانوی قهرمان این هفته هم یار موافق و همیشه همراه مایید. در این روزهای شیوع کرونا سپاسگزار شمایی هستیم که همچنان متعهدانه از ماسک استفاده می کنید. ماسک ما احترام ما به سلامت. و اما سلام و صد سلام به بانوان ورزشکارمون که دیگه کم کم آماده شروع رقابت ها و مسابقات ورزشی میشن. تندرستی و موفقیت شما آرزوی ماست. خدا قوت میگیم به شمایی که از همین شنبه ورزش رو به صورت هدفمند و حرفه‌ای شروع کردید و با اراده محکم قصد دارید که تا آخر هفته ورزش رو ادامه بدید. و سلام به بانوان کارمند، بانوان کارگر، بانوان راننده و خلاصه همه بانوان شاغل. به گوش و به هوش باشید که این هفته در برنامه بانوی قهرمان از ضرورت ورزش برای بانوان شاغل بیشتر صحبت میکنیم. ممنونم از همراهی شما. مثل همیشه بخشای مختلفی رو برای شما عزیزان در نظر گرفتیم. ابتدا میریم سراغ مروری بر مهمترین رویدادهای ورزش بانوان. پریسا عرب، بانوی دونده ایران، میگوید بدون رقیب و تنها در ارتفاع 1900 متری تمرین میکند و به دنبال جابجایی رکورد ملی در مسابقات قهرمانی باشگاه‌های کشور است. فریده شجاعی میگوید احتمال اعمال تغییراتی در کادر فنی تیم‌های ملی بسکتبال زنان وجود دارد که به تصمیم کمیته فنی بستگی دارد. کرونا موضوع اصلی در اعزام فوتسال زنان به جام جهانی یا بهانه فدراسیون. سرمربی تیم ملی شرط حضور در تورنمنت برزیل را حفظ سلامت بازیکنان با توجه به شیوع ویروس کرونا عنوان کرد. با اینکه مهلت ارسال اسامی بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتسال زنان به برزیل برای حضور در جام جهانی کوچک 20 شهریور به پایان میرسد، اما مشخص نیست که فدراسیون اسامی را ارسال کرده یا خیر. و نایب رئیس بانوان فدراسیون تیراندازی خانم کهرنگی گفت موضوعی که باعث شد مدتی نباشان مسئله مالی نبود. خب دوستان عزیز و شنوندگان محترم، چند خبر رو از ورزش بانوان کشور تقدیم شما کردیم، امیدوار مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اما در این بخش از برنامه همراه میشیم با رئیس کمیته آموزش فدراسیون بدمینتون سرکار خانم اسکندر نژاد که به تازگی به این سمت منصوب شدن و از برنامه هاشون بیشتر برامون میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود، مهتا اسکندر نژاد هستم، رئیس کمیته آموزش فدراسیون بدمینتون جمهوری اسلامی ایران، دانشیار گروه رفتار حرکتی دانشگاه تبریز، نایب رئیس سابق هیئت بدمینتون استان آذربایجان شرقی و مربی و داور بدمینتون. هدف کمیته آموزش ایجاد بستری مناسب برای ارتقای سطح علمی و عملی و سیاست‌گذاری‌های لازم در امر آموزشه تا کمک کنه به متخصصین بدمینتون کشور که بتوانند از توان علمی و عملی خود در جهت ارتقای این رشته در سطح کشور و جهان بهره بگیرند. بدین منظور آیین‌نامه‌های آموزشی مورد بررسی قرار گرفتند. برنامه‌های مختلفی رو برای ارتقای مربیان و داوران از جمله برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی در نظر گرفتیم که هر مربی و داور برای ارتقا به سطح بالاتر نیاز به گذراندن این دروس و دوره‌ها خواهند داشت. همچنین در کنار این دوره‌های ارتقا، کلاس‌ها و جلسات آموزشی ویژه ورزشکاران، مربیان و داوران با در نظر گرفتن سطح و درجه اونها برگزار خواهند شد. مثل دوره روانشناسی ورزشی که ویژه مربیان طرز اول کشور در حال برگزاری و در دست اجراست. در مراحل بعدی تصمیم به گسترش و اشاعه این دوره‌ها بر حسب نیاز موضوع و منطقه داریم که برای کل استان‌های کشور قابل اجرا خواهد بود. اما با توجه به شرایط حاضر و پاندمی کرونا، یک سری تغییراتی رو بل اجبار در برنامه‌ها اعمال کردیم و مجبور به تأخیر انداختن برخی از این دوره‌های ارتقا شدیم که در حال حاضر در تلاشیم با رعایت شرایط و ضوابط و استفاده از جلسات آنلاین و کلاس‌های حضوری بتونیم این دوره‌ها رو برگزار کنیم. متشکرم.
ساعت 14:39 است. با ادامه برنامه بانوی قهرمان از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. الان هم گفتگو میکنم با سرکار خانم روشن اخگر که نایب رئیس بانوان هیئت والیبال استان تهران هستن. خانم روشن اخگر سلام به شما و بعد از ظهرتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمتتون، وقت شما هم بخیر.
خیلی متشکرم. خب در مورد والیبال ماسه‌ای بیشتر برای شنوندگان عزیزمون توضیح بفرمایید. برای خود من که خیلی در واقع تازه هست و اطلاعات زیادی در موردش ندارم، مطمئنن دوستان عزیز شنونده هم همینطور، و اینکه دیروز مسابقاتش به پایان رسیده.
بله درست.
توضیح میفرماییم؟
خواهش میکنم. خدمتون عرض کنم که با توجه به شرایط حاکم بر دنیا و همطور ایران ما با توجه به شیوع ویروس کرونا و عدم یا کمبود فعالیت های ورزشی که متاسفانه گریبانگیر ورزشکار ما شد و ما هم با توجه به تقویم سالانه هیئت والیبال استان تهران بر اون شدیم که برنامه ای رو تدارک ببینیم برای بازیکنان والیبال تهران که این با گفتن کمبود فعالیتاشون یه جور جبران بشه و یه حرکتی کرده باشیم که این شور و نشاط همیشگی که توی والیبال بانوان استان تهران بود دوباره بیدار بشه. روی این برنامه ما اومدیم با گفتن یک برنامه ریزی کردیم روی والیبال ماسه‌ای که خب الان دو سه سالی هم هستش که در سطح دنیا و خیلی از کشورها داره برنامه ریزی میشه و برنامه هاشون اجرا میشه. ما هم این بهانه رو به گفتنی داشتیم که روی این مثلا رشته و یا یکی از رشته های خانواده والیبال بررسی های خاص خودمون رو کردیم و با جمع‌بندی که شد و حمایت هایی که از طرف هم فدراسیون و هم ریاست محترم هیئت والیبال استان تهران انجام شد برنامه ریزی کردیم و فراخوان زدیم به همه تیم به اصطلاح دوستانی که در سطح تهران فعال هستن. دوستان هم خب تمایل خوب خیلی خوبی نشون دادن خدا رو شکر. ما استقبالی که از دوستان دیدیم برامون یه مقدار شگفت انگیز بود با توجه به شرایطی که خب دوستان نگران هستن که خدای نکرده این بحث بیماری شیوع پیدا نکنه، ولی خب با توجه به اینکه فضای باز هستش یکم این دلنگرانی رو از بازیکن‌ها کمتر کرد و خب خدا رو شکر استقبال خوبی داشتن و 43 تیم از سطح شهر تهران استان تهران در این مسابقات اعلام آمادگی کردن و با برنامه ریزی که داشتیم از تاریخ 15 شهریور ما استارت مسابقات خورد و تا روز جمعه که دیروز 21 شهریور بود فینال بازی انجام شد و خدا رو شکر از لحاظ کیفی هم در سطح خیلی خوبی برگزار شد، چون خیلی از بازیکن‌هایی که در سطح لیگ برتر دستجات مختلف آزاد بانوان فعالیت داشتن در این مسابقات شرکت کردن و خب رقابت‌ها خیلی پای و پای و خیلی خوب برگزار شد خدا رو شکر بدون هیچ آسیبی و ما هم با توجه به شرایط بیماری که حاکم هست در کشور پروتکل‌های بهداشتی رو در حد توانمون رعایت کردیم و به اجرا گذاشتیم و همینطور دوستانی که تشریف می آوردن اونا هم همینطور با رعایت کامل پروتکل‌ها به رقابت‌های خودشون پرداختن و خب خدا شکر میگم یه نتیجه خیلی خوبی هم گرفت، بازتاب خیلی خوبی هم داشت.
کجا برگزار شد مسابقات؟
ورزشگاه تختی زمین‌های ساحلی این ورزشگاه رو ما در اختیار گرفتیم و این مسابقات رو در اونجا برگزار کرد.
قطعا حالا اگر که ما بتونیم با موفقیت کرونا رو شکست بدیم
انشالله.
و این بحران رو پشت سر بگذاریم انشالله. من فکر میکنم که خیلی برای تماشاچی ها هم جذاب باشه و دوست داشته باشن که از نزدیک بیان و این رقابت ها رو تماشا بکنن. برای خود من که خیلی جذاب به نظر میرسه.
خیلی رشته با گفتنی چون نوعی هم هست توی حوزه بانوان، خب خیلی هم جذابیت خاص خودشو داره و خیلی دوستان به اصطلاح تمایل خیلی خوبی هم نشون میدن برای این رشته. امیدواریم که اون تمهیداتی که در نظر گرفتیم به نتیجه برسه و جزء تقویم اصلی به اصطلاح هیئت والیبال استان تهران قرار میگیره انشاءالله از این به بعد. حالا در رده های سنی مختلف برگزار میکنیم و امیدواریم که این ترویج به خوبی انجام بشه که بتونیم در سطح کشوری ملی و بین المللی حرفی برای گفتن هم داشته باشیم.
انشاءالله که همینطور باشه. حالا با هماهنگی هایی که شما انجام میدید و البته حمایت و توجه مسئولان محترم
حتما.
ما بتونیم که این رشته جذاب رو هم به صورت گسترده در حالا نقاط مختلف کشورمون برگزار بکنیم. گویا خانم دکتر فرهادیزاد هم از رقابت‌ها دیدن کردن، درسته؟
بله بله، بله. جزو مدعوین مراسم بودن. بله
بسیار عالی، خیلی از شما ممنونم خانم روشن اخگر، براتون آرزوی موفقیت میکنم. خدا نگهدار.
متشکرم، خدا نگهدار.
دوستان عزیز و شنوندگان محترم، بریم سراغ کبدی بانوان کشورمون. تیم ملی کبدی بانوان برای اولین بار به بازی‌های ساحلی آسیا قرار هست که اعزام بشه. در همین زمینه شنونده صحبت‌های خانم شیوایی باشید، نایب رئیس بانوان فدراسیون کبدی.
عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز. خدمت شما عرض کنم در پی تصمیم ستاد بازی‌های ساحلی مقرر گردید که بانوان کبدی برای نخستین بار به بازی‌های ساحلی که قرار بود در سال 99 آذر ماه برگزار بشه اعزام بشن. که با توجه به شیوع کرونا در سراسر دنیا این مسابقات به تعویق افتاده و مقرر گردید در فروردین ماه سال 1400 برگزار بشه. فدراسیون کبدی جلسه کمیته فنی رو تشکیل داد و با توجه به شرایط کرونا و رعایت پروتکل هایی که از سوی فدراسیون پزشکی اعلام شده، اقدام به برگزاری اردوهای تیم ملی جهت حضور قدرتمند در بازی‌های ساحلی آسیا انشاءالله خواهد نمود. تشکر از شما، خدا نگهدار.
بهترین ها رو آرزو می کنم برای همه شما دوستان عزیز و شنوندگان محترم. ما همچنان با برنامه بانوی قهرمان از رادیو ورزش در خدمت شما هستیم. خب همطور که شما دوستان عزیز هم متوجه شدید، کم کم اون پویایی و تحرک داره به برگزاری رقابت‌های مختلف ورزشی برمیگرده و ورزشکاران هم البته با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و همه موارد ایمنی در رقابت‌ها حضور پیدا می‌کنن. الان هم ارتباطمون برقرار شده با سرکار خانم مددی، نایب رئیس بانوان فدراسیون بدمینتون، که در مورد مسابقاتی که برگزار کردن و دیروز هم به پایان رسیده بیشتر برای ما و شما توضیح بدن. خانم مددی عزیز، سلام به شما، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا، من هم عرض سلام وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان گرامی.
متشکرم. خب بفرمایید چه مسابقاتی بود، کی شروع کردین و چطور برگزار شد؟
خواهش می‌کنم. طبق برنامه‌ریزی کمیته مسابقات فدراسیون بدمینتون، ما در نظر گرفتیم که تاریخ 20 در واقع شروع مسابقات لیگ برتر بانوان باشه، هم بانوان هم آقایان، که در دو بخش برگزار شد خوشبختانه دیروز و روز پنجشنبه، و اولین مرحله رو در واقع ما شروع کردیم که با توجه به رعایت پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعملی که از سوی فدراسیون جهانی و در واقع مجوزی که از سوی استفاده مبارزه با کرونا و مسئله مهم در وزارت ورزش داشتیم، خوشبختانه مسابقات رو تونستیم آغاز بکنیم و در این دور از مسابقات مشکلی هم نداشتیم خوشبختانه، و تونستیم که البته مسابقات رو بدون حضور تماشاگر برگزار کردیم.
بله.
5 تیم در این دور از مسابقات در لیگ باشگاه برتر حضور داشتند که تیم‌های شهید فخار مشهد، شهرداری شاهرود، آکادمی بدمینتون ایران زمین تهران، زوبروی سبای زنجان و کشت و صنعت میلاد آریف تبریز، که در واقع دو باشگاه در هفته گذشته میزبان مسابقات بودن و این مسابقات هر هفته برگزار میشه که دو باشگاه میزبان شهید فخار مشهد بودن و همینطور آکادمی بدمینتون ایران زمین.
بله خانم مددی عزیز، حالا با توجه به وقفه‌ای که پیش اومد برای برگزاری رقابت‌های شما، نه تنها حالا برای بدمینتون، برای همه رشته‌های ورزشی، شما سطح رقابت‌ها رو چطور دیدین و چطور ارزیابی می‌کنین؟
خدمتتون عرض کنم، خب لیگ برتر اکثرا باشگاه‌ها با ورزشکاران ملی ما قرارداد بستن و اکثر ورزشکاران ملی ما در رده جوانان و بزرگسالان در این مسابقات لیگ برتر در باشگاه حضور دارن و قطعا مسابقات از سطح کیفی بالایی برخوردار هست. ما این سال هم تونستیم که در واقع برنامه آپارات پخش مسابقات بانوان رو داشته باشیم، که در واقع این خودش هم کمک میکنه به جذب اسپانسرها در حوزه بانوان.
بله بسیار عالی، خیلی ازتون سپاسگزارم و براتون آرزوی موفقیت میکنم.
خیلی شکر، من هم تشکر میکنم از شما و همکاران گرامیت.
خیلی متشکرم. خب خانم مددی در مورد نحوه برگزاری مسابقات صحبت کردن و الان هم میخوایم گفتگوی یکی از مربیان بدمینتون تیم مشهد رو تقدیم شما بکنیم. در مورد سطح مسابقات ایشون هم صحبت کردن و اینکه داوری ها چگونه بود. سرکار خانم لیلا اقبال، صحبت ایشون رو هم بشنوید.
مسابقه در سطح خیلی بالایی برخورد داره، یعنی همه تیما در واقع داره بازیکن‌های ملی هستن، به خاطر داشتن اسپانسر خیلی بازیکن گرفته شده از سمت در واقع تیمای مختلف. الان تیم شاهرود دو تا بازیکن گرفتن، همینطور زنجان. خب به خاطر هزینه‌ای که در واقع اسپانسر رو براشون انجام میدن و براشون اهمیت داره، خب بازیکن زیاد خریداری شده شد. ولی تیم شهید فخار مشهد به صورت بومی هستش و همه بازیکن خود مشهد هستن، بازیکن خود هیئت کارسانن، و ما به همین ترتیب ترجیح دادیم که با بازیکن خودمون در واقع بازی‌ها رو انجام بدیم که یک تجربه بزرگ برای بچه خودمون باشه و در واقع به خاطر شرایطی هم حالا به توجه به شرایط کرونا هم که بوده و سالونا هم تعطیل بوده متاسفانه، ولی با این روال سطح بازی‌ها خیلی بالاست، خیلی بالاست و امیدواریم که بتونیم نتایج خوبی رو بگیریم. داوری که خب طبیعتا از سطح خیلی بالایی برخورد داره، تعداد داوری مشهد که در این زمینه دارن داوری میکنن 6 نفر هستش و داور از سردار از تهران اومدن با یک داور دیگه، ولی بیشتر داورها از خود خراسان هست، خود مشهد هستن. و اینکه کلا سیستم داوری مشهد توی فدراسیون بالاترین سطح رو داره و ما داوری بسیار عالی و خوبی رو داریم.
ممنونم. هدفتون توی لیگ کسب چه جایگاهی هستش؟
ببین هدفمون از لیگ به خصوص برای بخش بانوان و به خصوص برای رشته بدمینتون به این صورته که ما فقط می‌خوام این بچه‌هایی که الان دارن با این شرایط سخت، ما بدون اسپانسر واقعا داریم کار میکنیم و من همینجا از آقای رضوی مسئول هیئت بدمینتون خراسان از این واقعا تشکر میکنم که تو این شرایطی که واقعا هیچ گونه کسب درآمدی هم برای هیئت نبوده، ولی به خاطر اینکه این بچه‌ها بتونن خودشون رو این در واقع بتونن این زحماتی که این چند ساله دارن تمرین میکنن رو یک جا نشون بدن و اینکه بازی کنن در مقابل بازیکنان ملی، برای بچه‌ها خودش خیلی خیلی نیرو و قوت بالایی داره. یعنی واقعا بچه‌ها خستگی این چند سال تمرینشون رو تو این بازی‌ها نشون میدن. به خاطر همین واقعا سطح بازی‌ها خیلی بالاست. بچه‌های ما هم فقط دوست داریم که اینجا یک تجربه باشه، چون هیچ مسابقه میدونی که برای قسمت بانوان نیست.
همونطور که ابتدای برنامه گفتم، این هفته در خصوص اهمیت و ضرورت ورزش برای بانوان شاغل صحبت می‌کنیم. اختصاص ساعت ورزش برای بانوان شاغل در اداره‌ها، کارخانه‌ها یا کارگاه‌ها باعث نشاط و بهره‌وری بیشتر در محیط کارشون میشه. با این کار میزان بازدهی کارشون هم بیشتر میشه. بخشی از بانوان به شغل رانندگی اشتغال دارن و ساعت‌های زیادی در طول روز پشت فرمون و در حالت نشسته هستن. بانوان عزیزی که مدت طولانی یک جا ساکن هستن، حتماً بعد از یک ساعت کار از خودروی خودشون پیاده بشن و چند تا حرکت کششی و اصلاحی مخصوص کمر و زانو انجام بدن. امروزه کم تحرکی و تغذیه غلط از عوامل خطرزاست و باعث ایجاد بیماری به ویژه بیماری قلب و عروق و سکته مغزی میشه. ورزش برای بانوان نشاط، سلامت و طول عمر به همراه داره و همچنین هزینه های درمانی خانواده و جامعه رو کاهش میده. زنان نقش اساسی در خانواده دارن و در واقع قلب هر خانواده محسوب میشن. طبیعتاً بیماری و کسالتشون هم بر همه اعضای خانواده تأثیر میگذاره. حالا اگه قلب خانواده شاغل هم باشه، در روند کارهای اجرایی و بیرون منزلش هم مشکلاتی ایجاد میشه. پس باید ورزش کردن در بعضی از اوقات روز برای زنان خانه‌دار و شاغل از اولویت‌های اصلی محسوب بشه. برای همه شما بانوان عزیز، چه شاغل و چه خانه‌دار، آرزوی سلامت و توفیق روزافزون میکنم. الان هم گفتگو میکنم با کارشناس محترم برنامه‌مون، سرکار خانم بیتا بردبار. سلام به شما و روزتون بخیر، خوش آمدید.
سلام و وقت بخیر خدمت شما عزیزان و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم. امیدوارم که برنامه خوبی داشته باشید.
خیلی متشکرم. خب در مورد ضرورت ورزش برای بانوان شاغل خیلی صحبت کردیم و به نظر میرسه که هر چقدر هم در این مورد اطلاع رسانی بکنیم شاید کم باشه، به خاطر اینکه یک حالا ذهنیتی یا یک نگرشی وجود داره برای خانم هایی که شاغل هستن و اشاره میکنن که ما واقعا فرصت ورزش کردن رو پیدا نمیکنیم. محل کارمون که نمیتونیم و وقتی هم که میایم منزل انقدر کارای خونه هست و انقدر کارای عقب مونده داریم که اصلا وقتی برای ورزش باقی نمیمونه. بله. در خدمتتون هستیم و صحبت‌های شما رو میشنویم در این زمینه، بفرمایید.
بله. حقیقتا نرخ کم تحرکی در بانوان شاغل ما خیلی زیاد هست. به طور کلی در بانوان بحث کم تحرکی بسیار زیاده و در شاغلین باز این هم بیشتر هستش، به خاطر اینکه تقریبا 8 ساعت از روز رو که ساعت‌های مفیدی هست برای تحرک در مکان‌های کاریشون سپری می‌کنن و مکان‌های کاری که امروزه به سیستم‌های وابسته هستش که کم تحرکی رو توش بیشتر می‌کنه. قبلا بحث اتوماسیونی وجود نداشت و حداقل نامه‌ها و جابجایی اونها به وسیله راه رفتن از این اتاق به اون اتاق انجام می‌شد و شاید اون یک ساعت و نیم فعالیتی که مثلا باید پشت میز نشینی رو متداوم نداشته باشیم، حداقل این جابجایی‌ها کم می‌کرد. ولی امروزه حتی همون آسانسورهایی که در محل کار وجود داره، سیستم‌های اتوماسیونی، این نرخ رو بیشتر کرده. همونطور که میشنیدم برنامه رو اشاره کردید به بانوانی که ممکنه رانندگی بکنن و ساعت‌های متمادی رو سپری بکنن در پشت ماشین، به طور کلی این رو عرض میکنم خدمتتون که شاغلین محترم ما باید این رو در نظر بگیرن که همونطور که برای ورزش‌های دیگه بهش تاکید میکنیم، از لحاظ اصلاحی، از لحاظ قامتی باید توجه بکنن که اون کم تحرکی روی خیلی از فاکتورهای آمادگی جسمانی که برای زندگی روزمرهمون ضروری هستش تاثیر میذاره.
بله.
اون فاکتورهای ابتدایی رو حداقل ما باید حفظ بکنیم. حالا بحثی از حرکات اصلاحی هستش که به قامت کمک میکنه و جلوگیری میکنه از اون رخوت عضلانی، ولی برخی از فاکتورها هستن که برای اینکه ما راندمان کاری حتی بیشتری داشته باشیم، بتونیم اون پروسه شغلی رو به خوبی سپری کنیم و بعد از اون دچار مشکلات خاصی نشیم، باید حفظ بکنیم. توصیه میکنیم حداقل در هفته 3 روز در هفته رو به زمانی اختصاص بدن برای سلامت شخص خودشون و این اهمیت رو برای خودشون قائل بشن. حالا از پیاده روی ها گرفته، اگر قرار هستش مسیرهایی رو طی بکنن تا به منزل برسن یا از
بله.
منزلشون به محل کار، یا از فعالیتی که در منزل به عنوان ورزش در منزل میتونن استفاده بکنن، اگر فرصتی ندن به باشگاه‌های ورزشی مراجعه بکنن.
بسیاره.
و در اختتامیه روز حتما به بحث‌های کششی به خصوص در اندام تحتانی دقت بکنن، چون فشار وارده روی مویرک‌ها و عروق اندام تحتانی خودش باعث میشه که یا ممکنه یه عزیز ما زیاد نشستن یا زیاد ایستادن، این فشار بر روی عروق واریس‌ها رو به وجود میاره و پراکندگی واریس در شاغلی بسیار زیاد هستش.
ممنون
در
آشان.
انتهای روز کشش‌های خاص اندام تحتانی رو در نظر داشته باشن.
خیلی از شما ممنونم، انشالله در طول این هفته ما باز هم در خدمتتون خواهیم بود. با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، از همراهی شما صمیمانه ممنونم. امیدوارم برنامه مو مورد توجهتون قرار گرفته باشه. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقاش.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوشمزه و سالم و عالی.
لوبیا باقاش.
پس چین چین داری که سر حالی.
چین چین.
لوبیا با قارچ، یه کنسرو بهداشتی، همونی که دوست داشتی.
لامپ های LED 10 وات بروکس، تکنولوژی روز دنیا، بدون هیچ گونه اشعه مضر برای انسان. لامپ های LED 10 وات بروکس. بروکس، نور خوب زندگی.
امروزه سهم تبرک از فناوری تولید ربع روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. توی این روش آب گوجه ها مثل آبشار از ارتفاع میریزن، بخارپز میشن، در خلع و در دمای 75 درجه تبخ میشن تا به ربع تبدیل بشن. سهم تبرک از بازار صنایع غذای ایران، حسن استقبال و وفاداری شما عزیزان. تبرک، گروه کارخانجات صنعتی تبرک.
ساعت 15، اینجا تهران است، شبکه رادیویی ورزش. سلام عرض میکنم حضور همه شما دوستان عزیز شنونده هموطنان گرامی در جای جای ایران پهناور. بهترین ها رو براتون آرزومندیم و ازتون دعوت میکنم همچنان با